وأنت الأمر. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتغر إليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى لا يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مسون السر عن النظر إليها، فمرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على كل شيء قدير. إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك فأغمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي علمني من علمك المخزون، وصني بسترك المصون. إلهي حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسلك أهل الجذب. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي، بك أنتصر فانصرني، وعليك أتوكل فلا تكلني، وإياك أسأل فلا تخيبني، وفي فضلك أرغب فلا تحرمني، وبجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني. إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة منك، فكيف يكون له علة مني؟ إلهي أنت الغني بذاتك، أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ إلهي إن القضاء والقدر يمنيني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك فأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجوا إلى غيرك. أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. أنت الذاكر قبل الذاكرين، وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب ثم لما ذهبت لنا من المستغرقين. إلهي اطلبني برحمتك حتى أسلى إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك، وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزايلني، وإن عتعتك فقد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقعني علمي بكرمك عليك. إلهي كيف أخيب وأنت ملي، أم كيف أهان وعليك متكلي؟ إلهي كيف أستعز، كيف أستعز وفي الذلة أركزتني؟ أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أغمتني؟ أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، وأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته، محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الاستواء، كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ إنك على كل شيء قدير، والحمد لله وحده.
اللهم اجعل محياي محيا محمد. محمد وآل محمد ومماتي
ومماتي ومماتي ممات محمد وآل محمد.
اللهم اجعل محياي محيا
محيا
محمد وآل محمد ومماتي
ومماتي ومماتي ممات محمد وآل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف هستید. قبول باشه زمزمه دعای عرفه آقای امام حسین علیه السلام که با نوای حاج میثم مطیعی تقدیمتون کردیم در نجوای عاشقان. پی میگیریم بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو انشاءالله تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. سلامی عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز و بزرگوار که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. دعوت میکنم با زمزمه های معرفت همراه باشید. سخنان آیت الله مصباح یزدی در این برنامه به مدت 30 دقیقه.
راه تو به هر روش که بوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیند نکوست، روی تو به هر دیده که بیند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم روح ملكوتي إمام الراحل رضوان الله عليه صلواتي إهدى منكم. در ادامه بحث هایی که درباره ارتباط ارزش های اسلامی با مسائل سیاسی داشتیم، به این سوال پرداختیم که آیا حکومت اسلامی موظف هست که نسبت به معلولین و کسانی که هیچ نوع خدمتی به جامعه نمیتونن ارائه بدند، آیا نسبت به اونها مسئولیتی داره یا نه؟ و بالاترش کسانی که خارج از مرزهای یک کشور اسلامی هستند، آیا ممکن است در شرایطی لازم باشه حکومت اسلامی در این کشور به کسانی که در خارج از این کشور زندگی می کنند رسیدگی کنه، کمک کنه، مشارکت کنه؟ در حدی که خدای متعال توفیق داد به این موضوع پرداختیم و یک جواب اجمالی عرض کردیم در حد بضاعت علمی خودمون و اقتضای مجلس. متاسفانه شرایط جامعه ما به گونه ایست که علی رغم رشد عقلانی و فکری که نسل جوان ما کردند و گاهی دیده میشه که بچه های کوچیک 3-4 ساله چیزایی میپرسن که جوانای قدیم به ذهنشون نمیآمد و همینطور فعالیت هایی که گاهی انجام میدن، تحقیقات علمی، حتی اختراعات، که همه اینا نشانه این است که جامعه ما رشد چشمگیری از لحاظ فکری و استعداد برای پیشرفت علمی و فرهنگی به برکت اسلام و انقلاب اسلامی و به یک رعنا به برکت خونهای شهدا پیدا کرد. ولی حقیقت این است که متناسب با این رشد شرایط پاسخگویی به این نیازهای فکری و علمی به قدر کافی وجود نداره. در بخش‌های پیشرفت‌های خوبی حاصل شده که برای متصدیان مایه افتخار، حقیقتاً هم افتخار داره، اما در یک زمینه‌هایی که چه بسا ما روحانیون هم جزء اون دسته باشیم، اون تلاش لازم انجام نداده باشیم و خیلی مسائل را به سادگی باش برخورد کردی. سوالاتی مطرح شده، جواب جدی ندادیم، گفتیم نه واضح است، یا حد اکثر آیه ی روایتی یا فتوای مجتهدی نقل کردی. در صورتی که ذهن کنجکاو نسل جوان طالب این است که این مسائل حلاجی بشه، اطرافش سنجیده بشه، شبهاتش رفع بشه و دل قانع بشه به اون جوابی که مرضی خدا و مرضی اسلام است، این کار سختی است. حتی از فراهم کردن شرایط برای رشد اقتصادی و معیشت مردم و اینها هم به نظر من این کار سخت داره. یک جهتش هم این است که برای اون جهات نیازهای طبیعی مردم را سوق میده که خودشون برن دنبال رفع نیازها، کسب درآمد، رفاه بیشتر. اما این مجهولات اونچنان نیست که خیلی فشار بیاره به مغز آدم که جوابش چی میشه، این در بزن اون در بزن تا جوابش رو پیدا کنه. معمولا اینجور نیست. وقتی سوالی هم به ذهن میاد، شبهه‌ای هم پیدا میشه، آرام از کنارش میگذریم. حالا یه جواب آماده بود یه جایی گوش میدیم، نبودم نبود. ما که اسلام رو قبول داریم و نظام اسلامی و انقلابی هم رو قبول داریم دیگه، حالا شبه هم هست. نمونه شو عرض کردم، همین مسئله خیلی ساده ای که در زمینه فکری این سوال مطرح میشه که چطور میشه یک کسی و دیگری حق پیدا میکنه. خب همه میفهمن که دیگه کی حق داره. اگه جایش هم نفهمیم خب دین میگه. اما همونطور که عرض کردم به این سؤال قانع کننده، سؤال جدلی، سؤال اسکاتی، نسل جوان امروز قانع نمیشه، در دل شبه میمونه، شبه ها کم کم متراکم میشه، اعتقادش نسبت به اسلام، نسبت به نظام، نسبت به انقلاب سست میشه و این خطر بزرگی است برای اینکه رفتارهای ما و آیندگان ما در گروه این است که چیزی را بفهمند و باور کنند و معتقد باشند. همه افتخارات نظام اسلامی این است که جوان ها فهمیدن چه کار کنند، وظیفشون درک کردند، اسلام را باور کردند. اگه این باورها سست بشه، این وظیفه ها شناختش ضعیف بشه، نتیجهش هم آثارش هم ضعیف خواهند شد. مغالطات اثر میکنه، مخصوصا که در همین چند سال اخیر ببینید چقدر وسایل برای پخش شبهات و لجن پراکنی ها زیاد شده، سایت ها و این هایی که در اختیار همه بچه های کوچولو هم هست، دائما دارن لجن پراکنی میکنن، شبه افکنی میکنن، عقاید و تزیف میکنن. این است که من نگران این هستم که امثال ما اونطور که وظیفمون هست در این میدان کار نکرده باشیم یا در صددش هم نباشیم و یه وقتی چشم باز کنیم که به ما نشون بدن که شما شریک بودید در ضعف انقلاب، بلکه در کفر بسیاری از جوان ها. اگه شما درست بیان کرده بودید راه های آموزش را براشون فراهم کرده بودید، شبهات را درست پاسخ گفته بودید به زبانی که بفهمن، نه به زبانهای غلمه علمی که خود بزرگان هم گاهی توش گیج میشن، به زبانی که بفهمن. اگه این کار را کرده بودید اینجور این همه فساد پیدا نمی شد، اینجور جوان ها منحرف نمی شدن، اینجور فتنه 88 شکل نمی گرفت و خدا نکنه که باز مشابهش بعدها دوباره پیش بیاد. اینه که به حساب این احساس ما سعی می کنیم در همین فرصت هایی هم که اینجا برای بحث های اخلاقی و اینها مطرح شده، گاهی فرصت غنیمت پیشواریم یه گوشه هایی از مطالب را به این شبهه ها و اینا توجه کنیم، یک جواب ساده ای در حد عقل خودمون و علم خودمون و در حد شرایط مجلس ارائه بدیم. البته میدونیم که ما لیاقت این که کارهای مهمی برای جامعه انجام بدیم نداریم، اما اینم میدونیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون داره که از ما برمیاد کوتاهی نکنیم. به هر حال گاهی طرح اینجور سوال ها اینا در ضمن این بحث ها روی این جهت هست که ما میترسیم مسئولیتی داشته باشیم، یعنی اولاها را فراموش کنیم، اصلها را فراموش کنیم، یعنی مشغول فرهایی بشین که چندان تأثیری در سرنوشت ما نداره. شعارهای فتنه 88 این بود که ایران برای ایران، نه غزه و نه لبنان، یعنی اعتراض به این که چرا مسئولین کشور بخشی از فکرشون را، از بودجه کشور را، از نیروهای انسانی را صرف مطالبی می کنند که مربوط به داخل کشور نیست، مربوط به کشورهای دیگه است، یا لبنان است، یا سوریه است، یا فلسطین است، یا عراق است، یا جای دیگری است. چرا این کار میکنن؟ اعتراض شد. ایران برای ایران، نه غزه و لبنان. این چیز ساده ای بود، الحمدلله سرکوب هم شد، به جایی هم نرسید، غیر از رسوایی هم نتیجه ای براشون نداشت. اما نباید خطر را سبک گرفت. این فکر وقتی ریشه پیدا میکنه طبعا به دیگران منتقل میشه، مخصوصا اونایی که شکست میخورن انگیزه بیشتر پیدا میکنن که فکرشون رو توسعه بدن، یار جمع کنن، یارگیری کنن، بگن ما علت اقداممون این بود، ما حرف حسابی داشتیم، چرا ما را خائن میدونید، نمیدونم چه توجیه میخوان میکنم. توجیهش هم ایناست که ما خودمون فقیر داریم، مشکلات داخلی کشور داریم، چرا بودجه کشور صرف بحثای دیگه که مربوط به کشورهای دیگه هست میشه؟ یا نیروهای ما میرن در خارج از کشور برای دیگران میجنگن. متاسفانه این گونه افکار و این گونه شبهات که در عمق دلها اثر میذاره و روزی این ماده ها سرباز میکنه، خدای نگرده، و خطرهای جدی در جامعه به بار میاره. دیدن تاریخ، مطالعه تاریخ کمک میکنه به این که این احتمالات رو ما جدی بگیریم. خطری که از صدر اسلام تا به حال 14 قرن از مسلمان ها رو گرفتار کرده، میگه اصلش از یک فکر نبود. یه فکر ساده ای و بالاخره اون فکرم غالب شد، بعدم نتونستن جبرانش بکنن جامعه اسلامی به طور کامل. هنوزم ما داریم چوبشو میخوریم بعد از 14 قرن. به هر حال ما باید اون چه وظیفه خودمون هست عمل کنیم. حالا دیگران سوء استفاده کردن، قبول نکردن، حق را نپذیرفتن، لجاجت کردن، اونها حساب خودشون رو دارن، حسابشون با خداشونه. مبادا ما کوتاهی کرده باشیم. به هر حال به همین دلیل من به نظرم اومد که یه مقداری اصل این مسئله را بیشتر بهش بپردازم. شاید بیش از 20 سال پیشتر این مسئله را من در سخنرانی های قبل از نماز جمعه تهران اونجا مطرح کرده باشم. کتاباش هم چاپ شده، نظریه سیاسی اسلام، نظریه حقوقی اسلام، به زبانهای دیگه هم ترجمه شده، در کشورهای دیگه هم منتشر شده. اما شاید بعضی از دوستان ما در همین حضار هم بعضی اسمش هم نشنیده باشن. اگه اسمش هم شنیدن فرصت مطالعهش نداشت. حالا یه سخنرانی یا آخوندی قبل از نماز جمعه تهران 20 سال 20 و چند سال بیشتر کرده، به ما چی؟ به هر حال یه بحث کوتاهی در این زمینه با اعتراف به این که این همه اطراف بحث را فرا نمیگیره و همه شبهات جواب نمیده، اما برای اینکه کلیدی خورده باشه، سرنخی به دست کسانی اومده باشه که دغدغه اینجور مسئولیت ها را داره. من اگه یه خورده باز بکنم این را، میترسم برای شنوندگان عزیز یأس‌آور باشه که اگه این مسئله اینقدر پیچیدگی داره ما خود واردش بشیم که چی؟ حالا همین از که هست دیگه. اینه که بعضی ساشا درز میگیرن. این که اصلا حق یعنی چی؟ این که میگیم فلانی حق داره این یعنی چی؟ چطور پیدا میشه؟ از کجا بفهمیم کسی حق داره یا نداره؟ این چه جور چیزی اصلا؟ کی باید تعیین کنه؟ حدش رو که تعیین کنه؟ عاملش چیه؟ چطور میشه آدم حق پیدا میکنه؟ چطور میشه حقش ساقط میشه؟ خیلی بحث های عمیق فلسفی در اینجا وجود داره، مربوط به فلسفه حقوق که متاسفانه